علی، مولا علی، امام علی، مقتدا علی، جانم فدای نام تو یا مرتضا علی. جانم که نیست لایق نام بلند تو، جانم که نیست لایق نام بلند تو، باید شود برای تو دنیا فدا علی. نام تو آشکارتر از ماه و آفتاب، ای رتبت نهان شده در حل عطا علی. مادر، مادر مرا به یاد علی پرورنده، از کودکی به عشق تو ام مبتلا علی. رمزیست بین کعبه و نامت، رمزیست بین کعبه و نامت، وگر نکیف غیر از تو خال زاد حریم خدا علی. راز نجات آدم و خاتم ز مشکلات از ابتدا علی شد و تا انتها علی. بیگانه است، بیگانه است با همه شهرها دلم، تا با عدالتت شدم آشنا علی. قربت ببین و ماتم بی همزبانیش با چاه گفت درد دل خیش را علی. آزادگی، آزادگی به خون حسینت قوام یافت، ای کوفت نمونه ای از کربلا علی. در روز حشر چشم امیدم به مهر توست، دست من از کرم ننمایی رها علی. مردم، مردم مرا محبت آل علی بسه، مردم مرا محبت آل علی بسه، دنیا و هر که هست شما را مرا علی. وقت سلام نام تو گل کرد بلبه، وقت سلام نام تو گل کرد بلبه، روز ودا جز تو مرا نیست یا علی.
ممنون و سپاسگزارم. درود بر شما جناب آقای فرامرزی.
سلامت باشین.
خدا
حافظ. سلامت باشین. قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. شما. خدا
ای کاش سحر نمی شد آن شب، از صبح خبر نمی شد آن شب، ای کاش که فجر سر نمی یا آن که سحر نمی شد آن شب، یا آن که سحر نمی شد آن شب. ای کاش که ماه روشن شب پنهان ز نظر نمی شد آن شب، ای کاش که ناخدای هستی در کام خطر نمی شد آن شب، در کام خطر نمی شد آن شب. ای کاش علی ولی داور از خانه برون نمی شد آن شب. مهراب ز خون پام که هیدر، ای کاش که تر نمی شد آن شب. ای کاش که تر نمی شد آن شب. ای کاش که این جفا و بیداد صادر ز بشر نمی شد آن شب. ای کاش که خون دل یتیمان از داغ پدر نمی شد آن شب. از داغ پدر نمی شد آن شب. ای کاش سحر نمی شد آن شب. از صبح خبر نمی شد آن شب. ای کاش که فجر سر نمی زد. یا که سحر نمی شد آن شب. یا آن که سحر نمی شد آن شب.
شنونده برنامه به نام عشق هستید از رادیو ایران. خوشحال هستیم که تماس گرفتید با برنامه خودتون و سوال برنامه رو پاسخ دادید. از شما دوستان پرسیدیم امروز حضرت علی علیه السلام برای شما چه الگویی در زندگی میتونه باشه؟ بریم صدای قشنگ شما رو بشنویم.
درسی که حقیر از ایشون گرفتم آن است که شب 19 ماه مبارک رمضان در صفحه که جلوس فرمودن، یک نگاه به صفحه، یک نگاه به دخترشون، سپس فرمودن دختر علی کی دیده ای که سر صفحه بابات علی دو رقم خورش باشد، یا نمک و بردار یا سرکه رو، و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، کلو وشربو ولا تصرفو ان الله لا يحب المسرفين.
عرض تسلیت شهادت امیر المؤمنان خدمت امام زمان و کل عاشقانش در پنجقاره جهان، رستگاری در ایثار، جوانمردی، دستگیری نیازمندان، صبر، بخشش و خدا ترسی است. آن عشق علی در هر دلی بود، در سمت بهشت رهی را گشود. آن دلی را که علی یاد کند، قلب رسول خدا شاد کند. عشق علی آن نام رسول است، نام علی هم کام رسول است. مراد شهسواری، کرمانشاه.
من دیر 75 سال دست مردانی یا مرازات و جوان مردی از آقا مولا مرمانی گرفتم از کودکی تا الان. من حسین مهین مقدر هستم از کرج.
منتظر تلفن ها و تماس های شام هستیم. خوشحال میشیم که با برنامه خودتون به نام عشق همراه باشیم. ساعت 10:09 است.
خب ما همچنان در خدمت حجت الاسلام هادی عطابکی هستیم، پژوهشگر محترم علوم دینی. حاج آقا، در رابطه با معنی وصیت با هم دیگه صحبت کردیم، از فرمایشات شما استفاده کردیم. در ادامه اون بحث ممنون میشیم یه قدری هم در مورد جایگاه وصیت در آموزه‌های دینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین همون چیزی که عرض کردم وصیت اینکه ایجاد تعهده. قطعا این ایجاد تعهد به تعبیر قرآن که به ما امر کرد در سوره مبارکه بقره شما وصیت کنید اون چیزی که هست ازتون، اون چیزی که باید در اختیار داشته باشید، اینو ما انجام میدیم. و این نکته ای که هست این که وصیت در آموزه‌های دینی ما جدای این که سفارش شده و تأکید شده که ما انجام بدیم، تعیین تکلیف بکنیم در خصوص بعد خودمون، ما تا یه نکته خیلی لطیفی که اینجا هست، ما تا اسم وصیت میاریم همه میریم سمت اموال. میگیم مثلا دارایی هامون رو تقسیم بکنیم، در صورتی که من در دارایی های بعد خودم هیچ اختیاری ندارم، فقط به اندازه یک سوم. یعنی حتی اگه وصیتم بکنم هیچ اختیاری ندارم، نمیتونم مثلا وصیت کنم، به اندازه یک سوم. اون یک سوم هم به من اجازه دادن وصیت میکنم برای رعایت حدود و اون چیزی که به گردنمه، مثلا حالا بدهی داشته باشم یا مثلا حجی بخوام از طرف من انجام بشه که نرفته باشم، یه سری چیزایی که هست اونم در حیطه یک سوم. وصیتی که در قالب اسلام هست، وصیتی که تو آموزه‌های دینی ما هست، تو رفتار اهل بیت ما هست، به نظر من اون چیزیه که بیشتر ایجاد تعهد میکنه برای اصلاح رفتار اجتماعی ما، اون چیزی که ایجاد تعهد میکنه برای اینکه شأن هدایت اهل بیت علیهم السلام انجام بشه و ما بتونیم مسیرمون رو پیدا بکنیم، اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام، ائمه هدا علیهم السلام، پیامبر رحمت از باب جایگاه هدایتگریشون در اختیار ما قرار میدن. ببین امیرالمومنین علی علیه السلام تو وصیت‌هاشون نیومدن تقسیم بکنن که چه بشود چه نشود، مثلا شما چی کار بکنید چه جوری عمل بکنید. شما ببین امیرالمومنین قبل از اینکه به شهادت برسن داشتن از صفین برمیگشتن تو منطقه حاضرین، یک وصیتی رو خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام نوشتن. خب این وصیت شد نامه 31 نهج البلاغه. تعابیری که حضرت امیر علیه السلام برای امام مجتبی علیه السلام اونجا نقل میکنن که انه برای تمام جوانان عالم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت حضرت دارن راهکار ارائه میدن، مطلب ارائه میدن. نکات بسیار عجیبی هم توش نهفته. همین تعبیر اولش نکنید، حضرت امیر علیه السلام دعوت میکنه امام حسن مجتبی رو به این که مسافرت بکنه، بره جاهای مختلف احوال تاریخ رو مطالعه بکنه، که تو این چیز هستش که حضرت خطاب میام که نقل شده، این که حالا من نقل به معنا میکنم، میفهمید که شما باید اخبار گذشتگان رو بر خودتون عرضه بکنید، به دلتون عرضه بکنید. چرا؟ چون از اتفاقاتی که برای اونها افتاده و از روش ها و نوع زندگی اونها شما میتوانید برای زندگی امروز خود درس بگیری و ازش استفاده بکنید. خب امیرالمومنین تو منطقه صفین از جنگ داره برمیگرده، تو اون شرایط از باب امامت خودشون نشستن این تعبیر انجام دادن. ببین ایجاد تعهد یه نوع وظیفه امامه. امام وقتی کلامش، وقتی رفتارش، وقتی سکوتش، وقتی خنده و گریه امام بر ما حجت میشه، مستحضر هستید که ائمه هدا علیهم السلام معصومن. اسمت درست، ما ها فکر میکنیم چون اونا معصومن ما دیگه نمیتونیم مثل اونها باشیم، در صورتی که اسمت به این دلیل امضا شده، به این دلیل اهل بیت علیهم السلام معصومن که ضمانت بشه برای ما، ما مطمئن باشیم هر کاری که حضرات دارن، هر چی که می نویسن، هر چی که عمل میکنن، بی برو برگرد ما میتونیم انجام بدیم و برای ما حجت باشه. از باب حجت بودن مقام امام، امام این رو برای ما ایجاد کرده، یک ایجاد تعهد کرده، یک مسیر رو برای ما مشخص کرده که شما اگر محب منید، شما اگر به قول معروف منو دوست دارید، شما اگر پیرو من هستید، مسیر حرکت شما اینه، راه شما اینه. لذا وصیت تو آموزه‌های دینی ما، تو جایگاه اسلامی ما، یعنی تعیین نقشه راه، راه رو برای ما مشخص میکنه. به همین خاطرم حالا به خصوص امروز که حضرت امیر علیه السلام هست، ببین امیرالمومنین در نامه، در خطبه 149 نهج البلاغه، من کلام الله علیه السلام قبل موتهی، اونجایی که مطرح میکنن قبل از شهادتشون، یا در نامه شماره 23 نهج البلاغه باز با همین عنوان یک کلماتی رو بیان می‌فرمایند در برای عموم مردم مطرح می‌کنه، بعد در نامه 47 باز نهج البلاغه یک وصیتی دارن و من وصیت الله علیه السلام للحسن و الحسین علیهم السلام، برای این دو بزرگوار، مثلا اختصاصا برای این دو بزرگوار بعد ضربه‌ای که ابن ملجم ملعون به سر مبارک حضرت وارد می‌کنن، اونجا مثلا وصیتی رو مطرح می‌کنن. به این حضرت در کنار اینها باز قبلش مثل نامه سی که نهج البلاغه یا خطبه هایی که مطرح میکنن در قالب وصیت هایی که مد نظرشون، من به شما وصیت میکنم، شما رو دعوت میکنم به سمت تقوا، شما رو دعوت میکنم به سمت رعایت حال ایتام، شما رو دعوت میکنم به سمت اینکه این گونه زندگی بکنید، در جایگاه ما نقشه راه رو برای ما مشخص میکنه. بعد میان حالا تو نامه‌ای که برای تو وصیتی که برای امام حسن امام حسین دارن در کنار این نقشه اینا یه سری اختیاراتی که مثلا هست، یه سری چیزایی که مد نظرشون، مثلا یکی از چیزایی که حضرت امیر علیه السلام وصیت می‌فرمایند به امام حسن مشتاق علیه السلام این هستش که ابن منجی مرادی یک ضربه به من زده، اگر خودم از این ضربه جان سالم به در بردم که خودم میدونم با او چه بکنم، اما اگر انتهای این ضربه به شهادت من ختم شد شما فقط باید یک ضربه به او بزنید، اگر خواستید قصاص بکنید یک ضربه، که هر چند ببخشید بهتره، تعبیر حضرت اینه که هر چند ببخشید بهتره، اما اگه خواستید قصاص هم بکنید فقط یک ضربه بیشتر، او یک ضربه بده. یا مثلا امام مجتبی علیه السلام تو خطبه‌ای که دارن درست بعد شهادت امیرالمومنین میان به همه اعلام میکنن، میگن خبر داشته باشید پدر من کل دارایی که ازش مونده بود 700 درهم زر و سیم نذاشته، 700 درهم بوده. جالبم اینجاست امام میفرماید این 700 پسندازیه که از عایده بیت المالی که حق ایشون بوده این رو گذاشته بوده کنار تا یک خادمی اجاره بکنه، یک خادمی تهیه بکنه برای منزل که کارهای منزل انجام، فقط تنها چیزی از امیرالمومنین بوده همین 700 درهم. یا مثلا میان وصیت میفرمایند آنچه که من ایجاد کردم و وقف کردم حواستون باشه، مثلا این باغهایی که ما آباد کردیم، این باغها، این باغ ها وقف ایتام، وقف محرومین، وقف ابن سبیل، اینها رو این گونه عمل بکنید تا زمانی که هستید تو مسیر خودش اجرا بشه. وصیت تو جایگاه دینی ما در مقام امام به عنوان نقشه راهیه که در اختیار ما هست، برای ما همین که همون که عرض کردم حدود خودمون دعوت میکنم به ما که تجربیاتمون رو در اختیار دیگران بذاریم و به اندازه یک سوم از داراییامون تقسیم اراضی بکنیم. که حالا
تعهدی که فرمودید در واقع ایجاد میشه، مسئولیتی رو بر دوش همه متقیان میگذاره دیگه، درسته؟ و این شاید بتونیم اینطور بگیم، این سوال منه، میتونه از مسئولیت گریزی انسان نشأت بگیره، اونجایی که در واقع وصیت تملیکی هستش و همه از وصیت به اون وصیت تملیکی یاد میکنن، از حب مالشون میاد که اون رو بیشتر یاد میکنن تا اینکه اینجا بخوان به تعهدی عمل بکنند، مسئولیتی رو که به دوششون گذاشته شده ادا بکنن.
ببینید اصلا تعبیر وصیت، اصطلاح وصیت که میفهمید اوصانی یا وصانی، این اوصانی من شما رو وصیت میکنم یعنی در شما اینجا تعهد میکنم، از شما میخوام، تعهد با خودش مسئولیت میاره و مسئولیت با خودش پاسخگویی میاره. اگر شما قرار شد یک مسئولیتی به دوشت باشه، یک مسئولیتی رو بپذیری در قبال انجام دادن یا انجام ندادن او، باید جواب بدی. درسته که الان خیلی از افراد در قبال مسئولیتی که دارن و پذیرفتن خیلی راحت از پاسخشون خالی میکنن و اصلا براشون مهم نیست، اما مسئولیت با خودش پاسخ هم داره. وقتی شما مسئولیتی رو پذیرفتی باید پاسخ بدی. تعبیر وصیت که میشه به این معناست که من از شما این مسئولیت رو میخوام، یعنی از شما اینو میخوام به این تعهد، شما که الان داری این وصیت منو میخونی و من شما رو خطاب قرار دادم، این وصیت من، این وصیت من منبام اینه که از شما این تعهد رو میخوام، یعنی میخوام که اینطور عمل بکنید، میخوام که اینطور رفتار بکنید، که اگر این کارو نکنید من از شما میپرسم. تو بحث مالیش، تو جنبه مالیش، خب من بعدن راحت‌تر میتونم سوال بکنم دیگه، آقا مثلا من یک سوم گذاشته بودم، شما چرا این کارو نکردید، چرا اینجوری عمل نکردید، چرا اینطور نکردید. خب بعضی وقتا رو حساب ما متاسفانه تا اسم حق الناس میاد همه اون میریم سمت جنبه مالی، اما یادمون میره مثلا یه دل شکستن ساده حق الناسه، دل شکستنی که ماها خیلی راحت میشکنیم حق الناسه، غیبتی که ماها خیلی راحت انجام میدیم حق الناسه. اون رد مال رو مثلا اگر من حق الناس مالی بگردنم باشه یه پولی چیزی میدم تمام میشه میره، اما توی دل شکستن خیلی وقت ازمش توجه نمیکنم، چون نمیخوام برم بگم آقا معذرت میخوام من اشتباه کردم برام سخت. این تعهده یا این شما قراره اینطوری عمل بکنید. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام تو همین وصیتی که برای همه ما مطرح کردن، اولین تعبیری که حضرت دارن اینه که من شما رو وصیت میکنم به تقوای الهی، که شما تقوا رو هیچ وقت از یاد نبرید، تقوای الهی رو فراموش نکنید، کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید، تلاش بکنید تا لحظه آخر بر دین خدا باقی بمونید. یعنی اگر شما این تقوا رو فراموش کردی، حیا از خدا رو فراموش کردی، به دین خدا تو عمل باقی نموندی، من امیرالمومنین از شما سوال میکنم چرا این کار نکردی؟ این همون مسئولیت است و همون تعهد است که ما باید حواسون باشه. ولی
از خدا توفیق بخوایم برای اینکه حواسمون بیشتر جمع بشه، از این به بعد این تعهد رو اجرا بکنیم. شنونده برنامه به نام عشق هستید.
از حضرت علی علیه السلام جمله‌ای توی ذهنت هست؟
این جمله که طوری زندگی کنید که انگار فردا قرار بمیرین و طوری بمیرین که انگار دارین همش زندگی میکنید، خیلی جمله قشنگه. حالا من دقیق جمله رو بلد نیستم. این تضمین رو میرسونه که واقعا آدم زندگی میکنه، هیچ وقت نباید مرگ رو فراموش کنه. چون آدم، حالا نمیگم حتما آدم همیشه به فکر مرگ و مثلا دنیای بعد از اون و اینا باشه، ولی آدم همچین ذهنیتی رو داشته باشه، خیلی کارهایی که مثلا حالا تو زندگی ممکنه بعدا به ضررش بشه یا مثلا خودش پشیمون بشه از انجام این کار، دیگه انجام نمیده.
هر شب یه بار فرصت میکنی نهج البلاغه رو ورقی بزنی؟
والا نهج البلاغه رو دوست دارم، توش کلاسش هم شرکت میکنم.
ای مالک، اگر دیدی شب هنگام کسی گناه کرد، روز به روی شاید در شب توبه کرده باشه.
چقدر تو زندگیتون از حضرت علی علیه السلام تأثیر میکنی؟ چقدر کمک میگیریم؟
خب مولای متقیان واقعا مانند نوریه که به نوعی باعث روشن شدن دین اسلام و شیعه شد و به نظر من تمام حرفایی که میزنم مثلا با نهج البلاغه دارم و عمل کردم با اونها، میشه گفتش که زندگی انسان خیلی پربرکت میشه. من هم به شخص خودم سعی میکنم تا اونجایی که بتونم در توانم باشه اجرا کنم در صورت فرمایشات مولا.
جملاتی که تو ذهنم هست بیشتر همین خطابایی که توی نهج البلاغه به مالک اشعر فرمودن.
یه جملهشو میتونی بهمون بگی؟
بله، این خب خیلی جملات داشتم، ولی یکی از اون جملات این بود که کلا با مردم خوب رفتار کن، چون عده‌ای هم دین تو هن، یعنی عده‌ای دین اسلام دارن عین تو و عده‌ای هم در خلقت همانند تو، یعنی همه عین تو انسانن حتی اگه هم دین تو نباشه.
هرچند من یه بار فرصت میکنی که نهج البلاغه رو یک ورقی بزنی بخونی؟
والا نهج البلاغه رو خیلی مستمر نگاه نمیکنم، هر از چندگاهی یه وقت پیش میاد یا اصلا یه نکته برام جالبه. مسلما خب هر کسی هم در توان خودش حالا میتونه حداقل خودشونو بهشون نزدیک کنه.
به نام عشق.
دیشب امیر اهل ایمان، اهل ایمان و به پیوند با خیشان سفارش کرد و فرمود ارحام و خیشاوندان را از یاد نبرید، صله رحم کنید که صله رحم حساب انسان را نزد خداوند آسان می کند. امام در آخرین ساعات عمر مبارکش نگران یتیمان و همسایگان و فقیران بود. وقتی که فرمود خدا را خدا را درباره یتیمان مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند، خدا را خدا را درباره همسایگان با آنها خوش رفتاری کنید، پیامبرتان آنقدر درباره همسایه سفارش کرد که ما گمان کردیم می‌خواهد آنها را در ارث شریک کند. از خدا بترسید، از خدا بترسید. درباره فقرا و توی دستان آنها را در زندگی خود شریک کنید. با برنامه خودتون در ارتباط باشید. با برنامه به نام عشق در این روز بسیار عزیز و بزرگ از شما سوال کردیم امروز حضرت علی علیه السلام برای شما چه الگویی در زندگیتون هستن؟ 220-486-225-009 و شماره پیامک 3900 برای شما شنوندگان عزیز.
ممنونیم از شما که این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. اما دوستان عزیز، ادامه گفتگو رو با حجت الاسلام آقای عطابکی ادامه دید. خواهش می‌کنم. حاجا، رسیدیم تو آخر گفتگوی قبلیمون، رسیدیم به اهم وصایای حضرت امیر علیه السلام. ممنون میشیم اگر در این رابطه هم یک روشنگری انجام بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین، آنچه که حضرت امیر علیه السلام عرض کردم مطرح شده به عنوان وصیت ازشون، یه تعدادی مال قبل از شهادتشونه که قبل از ضربت خوردنشون هست. بله. یک وصیت خیلی مهمی است که حالا اختصاصاً بریم سراغ اون، که حضرت امیر علیه السلام بعد از ضربت خوردنشون، قبل از شهادتشون. بله. که این وصیت رو میخوام عرض بکنم. من حالا تقریبا 20 فراز داره این وصیت که 4 فرازش رو 5 فرازش رو ما خوندیم توی فضای برنامه.
بله.
آقای احمدی زحمت کشیدن سه تا قسمتش رو خوندن، اونجایی که صله رحم رو مطرح کردن. بله. بحث یتیمان و همسایگان رو مطرح کردن و اونجایی که باز فقرا و توحیدستان رو مطرح کردن. و خود من هم که در بخش قبلی بحث تقوای الهی و اینکه باقی ماندن بر دین خدا رو مطرح کردم.
بله.
20 نکته رو حضرت امیر علیه السلام برای ما همه رو دارن و جالبه در قبل از همه این 20 نکته حضرت می‌فرمایند الله الله اوصیکم بتقوی الله، بعد این تعابیر رو مطرح می‌فرمایند الله الله اوصیکم بتقوی الله. الله اللهش یعنی این که من این چیزی که دارم میگم، این کلامی که دارم مطرح می‌کنم، با توجه به فرمایشات پروردگار و با در نظر گرفتن خداه. احساس حقیر اینه، این کلام از تعمیر یعنی من چیزی از خودم نمیگم، آنچه که دارم میگم امر پروردگاره. یا به تعبیر دیگه شاید بشه اینطور گفت، باز این تعبیر من اگر غلط باشه برمیگرده به من، اینکه حضرت میفرمایند الله الله یه نوعی میخوام بفرمایند آنچه که من از قرآن فهمیدم، آنچه که من از دعوت رسول خدا فهمیدم، آنچه که من فهمیدم این هستش که اولیش اوصیکم به تقوی الله، من شما رو دعوت میکنم، وصیت میکنم به رعایت تقوای الهی. بعد که رعایت تقوای الهی رو مطرح میفرمایند، تو هر 20 بند این اوصیکم به تقوی الله رو حضرت دارند. آه. چرا؟ چون مهمترین راه هدایت انسان و مهمترین دلیل سعادت انسان تقوای الهیه. تقوا نه به معنای ترسیدن از خداها، خدا هیچ چیزی برای ترسیدن نداره. خدایی که با ستن یدیه به رحمته دستهاشو به رحمت باز کرده، خدایی که شب قدر برای ما ایجاد کرده و به ما این اجازه رو داده که مثل یک رفیق باهاش حرف بزنیم، دلیلی برای ترس نداره. باید. اون ترسی که ما باید داشته باشیم از خودمون و اعمال خودمونه، از اون چیزی که میسازیم، زندگی دنیاییمون، زندگی آخرت. این تقوای الهی یعنی حواستون باشه خدا داره میبینه، حواستون باشه خدا داره میشنوه. الله الله اوسیکم به تقوی الله، یعنی حواستون باشه، حواستون باشه خدا داره میبینه ها، خدا
در پیشگاهش.
احسن، خدا میبینه، خدا میشه. چرا؟ به این معنا که یه روزی باید شما در قبال این خدا پاسخگو باشید. حالا به چی باید ما پاسخ بدیم؟ اون چیزایی که باید پاسخگو باشیم چیه؟ یکیش اینه که ما تا پایان عمرمون بر دین خدا باقی بمونیم، یعنی بر چارچوب دین حرکت میکنیم یا نه. یکیش اینه که صله رحم یادمون نره. اینا رو بعد فردا جواب بدیم که نسبت به اطرافیانمون، به خانوادهمون، به پدر